بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. عرض شد که این آیه شریف گویا تعلیل برای آیات بعدی است، برای آیات قبلی است، عذر میخوام، و پیش نیاز برای آیات بعدیه، حلقه اتصال بین آیات قبل و آیات بعد همین آیه شریفه و از قال ربک للملائکه است. یعنی اگر سوال بشود که چرا انسان سعالم دنیا و برزخ و قیامت رو داره یا عالم جسم و مثال و عقل رو داره و چرا تمام اون چه در زمین است و اون چه در آسمان است، هفت آسمان، اینها در اختیار انسانه و برای انسان آفریده شده، علتش اینه که به خاطر این که انسان خلیفه فل ارضه. قول رو عرض کردیم که قول در اینجا نسبت به حضرت حق اظهار ما فی الضمیر، نه قول با ابزار و آلاتی که انسان داره، و به عبارت بهتر سخن گفتن حق سخن گفتن با القاء کلمات است. و قول، قول مطلقه، قول در قرآن اعم از قول اصطلاحی و غیر قول اصطلاحی. و ماده تسبیح رو هم عرض کردیم از ماده سبح، یعنی حرکت در یک مسیر حقانی و حقیقت بدون ضعف و انحراف. پس دو جهت در تسبیح لحاظ شده، هم حرکت در مسیر حق، هم این که از روی ضعف و انحراف نباشه. و تقدیس هم عرض کردیم به معنای تطهیره. و تفاوت این دوتا اینه که تسبیح منزه ساختن خداوند از شریکه و تقدیس تنزیه از هر عیبی و به عبارت بهتر از نقایص مادی و طبیعی و اینها. و میشه بگیم نسبت اینها نسبت عموم و خصوص مطلق است. قطعا این حرف رو میشه زد به لحاظ موارد عمومیت و خصوصیت. و به عبارت بهتر تقدیس اعم است و تسبیح شاید اخص باشه به جهاتی. از این که در آیه کریم تقابل بین تسبیح و تقدیس و افساد فی الارض و سفک دما قرار داده شده، از این خصوصیت میشه این استفاده رو کرد که کمال انسان در تسبیح است و اوج کمال او در تسبیح و تقدیسه، و از اون طرف نهایت حزیز انسان و افت انسان و به عبارت بهتر نهایت شری در سفک دما و افساد فلعرض. این نعوذ بالله، افساد فلعرض میشه آخرین مرحله و نهایت شر و شرور، و تسبیح و تقدیس به خصوص تسبیح به حمد و تقدیس میشه مقام کمال خیری. اگر خاطر مبارکتون باشه، ما در سوره مبارکه حمد که رسیدیم گفتیم از سوره مبارکه حمد یک تعریف ویژه قرآنی برای انسان استفاده می شود و آن این است که انسان حیوان ناطق متعله حامده. حامد رو به عنوان وصف حقیقی انسان گرفتیم و تعریف حقیقی انسان به لحاظ قرآن گرفتیم و این وصف عجیبی است. الان می خوام همین مطلب رو محضرتون عرض کنیم که در قرآن که انسان حیوان ناطق حامد است، اینجا هم تسبیح به حمد تعلق گرفته و در تناسب آیات هم که ملاحظه دارید که گویا غایت و علت برای نعمتهای انسان که همون مقام حمدیش هست در اینجا چه به کار برده شده؟ به عبارت بهتر، و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه به کار برده شده. این هم یک مطلب. پس هم آیه تعلیل آیات بعد قبل و هم آیه کریمه در مقام تعریف حقیقی انسان به لحاظ آیات شریف قرآنه، که انسان انسانی است که به لحاظ قرآن، انسان قرآنی انسانی است که مسبح به حمد باشد، یعنی حامد باشد. تا به حمد نرسد انسان قرآنی نیست. چرا؟ شاید بشر باشد، شاید انسان نوا باشد، اما انسان حقیقی نیست. و این نکته بسیار مهمی است که از تعریف انسان استفاده میشه. یعنی انسان به لحاظ قرآن خلیفه است و خلیفه بودنش به لحاظ چه هست؟ به لحاظ این است که مسبح و مقدس، اون هم مسبح به حمده، که اوج کمال انسانه. مطلب دیگر و نکته دیگری که در آیه شریفه هست این نکته هست که این تعلیل و ازغال ربکه پروردگاری، اون هم لل ملائکه، خداوند به ملائکه این سخن رو گفت که انی جاعل فی الارض خلیفه. این مراد به ملائکه چه ملائکه ای؟ ما عرض کردیم دیگه، تحلیل لغت ملائکه رو داشتیم که به معنای قدرت، به معنای احاطه، و این که حالا از بله از ملک باشد یا از ملعک باشد و ملک هست، این ملائکه و این فرشته چه فرشته هایی هستند؟ آیا گروه خاصی هستند یا کل ملائکه هستند؟ خدا رحمت کنه مرحوم صاحب تبیان، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، در تبیان نظرشون اینه که این فرشته هایی که در اینجا مورد خطاب حضرت حق هستند، ملائکه ای هستند که در زمین پس از جن ساکن شده اند. یعنی به عبارت بهتر، این و از قال ربک للملائکه، یعنی و از قال ربک للملائکه التی فی الارض، برای ملائکه ای که در زمین بوده و و شاید بعضی از روایات هم مثل روایتی که از امام عسکری علیه السلام نقل شده در تفاسیر ربایی که و از قال ربک للملائکه الذین کانوا فی الارض مع ابلیس. حالا اینجا دیگه ملائکه زمینی هستن. این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که مراد از ملائکه به دلیل عموم لفظ الملائکه عموم ملائکه باشه. مرحوم صاحب تفسیر بله ملا فتح الله کاشی در تفسیرشون نظرشون اینه در منهج الصادقی که مراد به ملائکه همه فرشته هاست، نه یه فرشته های مخصوصی. البته بعضی ها خواستن بگن که این استفاده عموم هم از جمع و هم از جمع محلای به الف و لامه. البته یه بحثی دیگه در جمع محلای به الف و لام هست که آیا مفید عموم هست یا نیست، آیا بلوز است یا بلوز نیست. و این یه بحثی است که اگر شما به این نتیجه رسیدید در مسائل در مطالب و نظرهای اصولیتون که و ادبیتون که جمع محلای به الف و لام مفید و عموم هست، قطعا مراد به این ملائکه همه ملائکه هست و به عبارت بهتر عموم رو دیگه عموم بلوز دارن. اما ظاهرا دلیلی بر این که بلوز جمع محلای به الف و لام مفید و عموم باشد ما دلیل خاصی نداریم. اگر این طوری باشد باید و جسف کد دماء هم همینطور باشد. این دماء جمع محلای به الف و لام، اینم باید مفید عموم باشد. اما اگر شما از بلوز عموم رو استفاده نکردید باید از مقدمات حکمت بگید عموم استفاده بشود، که اگر ما مخصصی نداشتیم عدم وجود مخصص دلیل بر این است که مثلا عمومیت استفاده بشه. البته بحث فرشته و فرشتگان یک بحث بسیار مهمی است و یکی از کسانی که عرض کردیم دیگه انشاءالله پیش مطالعه بعضی از کتب تفسیر رو دارید، مثل تفسیر الکبیر و کبیر فخر رازی و مجمع البیان و بعضی از تفاسیر دیگر، به عنوان پیش نیاز مطالعتون مطالعه و ملاحظه می فرمایی. مرحوم فخر رازی یکی از کسانی است که در بحث فرشته خیلی حرف داره و فرشته ها انواع و اقسامی دارن و این انواع و اقسام فرشته های الهی، و جالب اینه که بعضی از اینها شاید اصلا خبر از بعض دیگری نداشته باشن. مهیمن داریم، غیر مهیمن داریم، ساجد داریم، راکع داریم، مدبر داریم، ناشرات داریم و اون اصطلاحات مختلفهی که در قرآن برای فرشته ها اومده که انشالله در یک موقعی باید در تفسیر موضوعی بحث عنوان فرشته ها مورد بحث قرار بگیره. نکته دیگری که باز در آیه کریمه وجود داره این عنوان انی جائلون فی الارض خلیفه است. پس از قال ربک للملائکه ظاهرا تمامی ملائکه مورد خطاب باشن، منافات ندارد، خطاب صادر شده باشد به همه و خطاب و گفتمان حضرت حق با ملائکه و فرشته ها این برای این جهت است که انی جائلون فی الارض خلیفه، حرف تأکید انه در جمله اسمیه جائلون فی الارض خلیفه دلیل بر این است که خداوند تبارک و تعالی تصمیم جدی دارد بر این که جعل خلیفه داشته باشد و خلیفه‌ای در زمین داشته باشد و خودش بشه مستخلف و عنه این خلیفه. به خصوص که کلمه جائل اگر صفت مشبهه باشد دلالت بر استمرار میکنه. یک وقت هست میگه یا داوود انا جعلناک فی الارض خلیفتا فی الارض، عنایت دارید در یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فعل ماضیه، اما در اینجا جمله جمله اسمیه است، صفت مشبهه است، دلیل بر استمرار داره. و تفاوت این دوتا جمله در این است که در اینجا صحبت از خلافت نوعی است، اما در انی جا انا یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض صحبت از خلافت فردی است و این دوتا با هم دیگه خیلی تفاوت داره. یک در یکی مفید عموم است، در یکی مفید عموم نیست، مگر این که اون مبنایی که ما در اصول داریم که مواردی که در قرآن و آیات هست تمثیل است نه تخصیص است، مگر دلیلی بر تخصیص داشته باشی. اگر شما این مبناتون بود انا جعلناک یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، اگر از قبیل تمثیل باشه نه تعیین، بازم بعید نیست مفید عمومیت باشه. اما ما عرضمون اینه که این دوتا جمله با هم دیگه خیلی تفاوت داره. در یه جا صحبت این است که داوود خلیفه در زمین است، در یک جا صحبت این است که انی جاعلن فی الارض خلیفه. خلیفه و خلیفه به عبارت بهتر متعلق جعل است، نه اینی که متعلق مجعول باشه. و در واقع حضرت حق به فرشته ها میخوان بگن که من در زمین همیشه جانشین دارم، من در زمین همیشه جانشین دارم. لذا این گفتمان بعدی که قالو فرشته ها گفتن اتجعل فیها در زمین من یفسد فیها افساد بکنه و یسفک الدماء و خونریزی بکنه و ما مسبه به هم و مثل برای تو هستیم، این هم قابل اهمیته. شما عنایت دارید که در خیلی از جاها خطاب کلی است، در بعضی از جاها خطاب شخصی است، در اینجا خطاب با ضمیر متکلم مفرد گفته انی من این کار رو کردم، اما در اونجا داره که انا جعلناک خلیفتن فی الارض، یا در بعضی از آیات شریفه دیگر داره انا انزلناه فی لیلت المبارکه یا فی لیلت القدر، انا جعلنا الشیاطین، انا ارسلنا الشیاطین. ما میبینیم در اونجا صحبت با متکلم مع الغیره، اما در اینجا بفرمایید متکلم وحده است، انی جاعلن فی الارض خلیفه است. میتونیم این حرف رو بگیم که و این حرف رو بزنیم و این گونه تعبیر داشته باشیم که فرقش اینه که در جعل خلیفه در زمین گویا هیچ گونه واسطه ای نبوده است، اما در وقتی که تعبیر اناس انا جعلناک خلیفتن فی الارض، بله شاید یک مقداری بله وسائط دیگری در کار باشه. و این تفاوت بین این است که در یک جا گویا اصلا وساطت فرشته ها هم نبوده و اون جایی است که نفس جعل خلیفه، در نفس جعل خلیفه گویا فرشته ها هم دیگه وساطتی در کار نداشتن، مثل مراحل خلقت نبوده. و از این میشه استفاده بکنیم که فرشته های الهی هم محکوم به خیلی از حالات سجود و رکوع و تعلیم و تعلم و حتی جعل و بقیه چیزایی هستن که شاید یکی از دیگری خبر نداشته باشد. و نکته مهم دیگری که در کریمه و در آیه شریفه هست این عنوان فی الارض، انی جاعل فی الارض. این فی الارض قید خود جعل است، نه اینی که قید مجعول باشد که خلافت باشه به عبارت بهتر. یعنی در اینجا ما می‌بینیم که کلمه فی الارض مقدم شده بر کلمه خلیفه و این خودش یک نوع اهمیتی رو می‌رسانه. در آیه کریمه یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض، این فی الارض قید خلیفه است، اما در اینجا فی الارض قید جائله و اینا خیلی فرق مهم میست بین این دوتا. و به عبارت بهتر از آیه کریمه با توجه به این که فی الارض قید جعل باشد نه قید مجعولی که خلیفه باشد، این استفاده می شود که جعل خلیفه در زمین بوده است اما منحصر به زمین نیست. و این خیلی نقطه بسیار مهم و دقیقی، انی جاعل فی الارض خلیفه، آغاز جعل از زمین است و در زمین است اما پایان جعل در زمین نیست. و به عبارت بهتر همه عوالم متعلق خلیفه الهی است، گرچه که این آغاز خلافت در زمین باشد. و در این که مراد به خلیفه چه کسی است، بحث مهم دیگر. آن نکته چندم شد، چهارم شد، پنجم شد، دیگه شمارش دارید خودتون. نکته بعدی اینه که این خلیفه در اینجا چه کسی است؟ چند تا احتمال برای فلعرز نیجائلون فلعرز خلیفه احتمال داده می شود. یه احتمال این است که مراد به این خلیفه شخص حقیقی جناب آدم باشه، مرحوم طبرسی مرحوم و بعضی از بزرگان دیگر، بعضی از مفسرین دیگر نظرشون اینی که این جناب آدم شخصی آدم ابول بشر است. انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی ما آدم ابول بشر رو خلیفه خودمون در زمین قرار دادیم. این یه احتمال. یه احتمال دیگر این است که مراد به این خلیفه انسان کامل باشد، انی جاعل فی الارض خلیفه، ما انسان کامل رو در زمین جانشین خودمون قرار دادیم. انسان کامل عنایت دارید، پیغمبر هست، امام هست، معصومین هستن. و به عبارت بهتر دیگه در اینجا خلیفه انسان کامله. یا احتمال دیگر و احتمال سوم اینه که مراد به خلیفه انسان‌های مؤمن باشن، انسان‌های شایسته باشن. هر کسی که شایسته باشد و جزء شایستگان و صلحا باشد ما او رو خلیفه خودمون قرار دادیم. اینم یه احتمال. احتمال بعدی این است که مراد به خلیفه همه انسان‌ها باشن، چه مؤمن و چه کافر. و به عبارت بهتر این طوری بگید که نوع انسان خلیفه خدا در زمین است. نوع انسان، این نوع مهمی است و این نوع اهمیت خاصی دارد. خب با کمال معذرت و احترام و همه کسانی که این احتمالات رو بیان کردن و این احتمال اخیر هم صاحب تفسیر کاشف و المنار که تفسیرهای تقریبا میتونیم اگر در تقسیم بندی تفاسیر قرار باشه قرارشون بدیم، میگیم تفسیرهای اجتماعی هستن، اینها رو این حرف رو زدن که مراد به خلیفه نوع انسانه. با کمال معذرت یک عرضی ما داریم و آن این است که یک، اولا این جعل خلیفه در زمین اتفاق افتاد، خب اینو عنایت داشته باشید. دو، این جعل خلیفه به مخلوق موجود فی الارض تعلق گرفته است. یعنی چی؟ یعنی اونی که زمینی است. و این تعلق به شایسته ترین مخلوق زمینی که احسن المخلوقین است، که احسن الخالقین داره، فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی انسان تعلق گرفته. خب اینا چیزایی است که از آیه استفاده میشه، انی جاعلن فی الارض خلیفه، اونم بدون واسطه، نگفت انا تا بقیه هم شریک باشن، گفت انی جاعلن فی الارض خلیفه. حالا که انی جاعلن فی الارض خلیفه، ما عرضمون این است که این خلیفه نوع انسان است، اما نوع انسان مقوله به تشکیکه، مقوله به تشکیکه، نه اینی که مقوله به تواتی باشه، مقوله به تشکیکه. با توجه به این می توانیم این حرف رو بزنیم که جعل خلیفه، حالا انشالله در آیه بعدی برسیم و علم آدم الاسماء کلها، که ما این آیه رو پیش نیاز آیه بعدی هم می دونیم، در اون آدم هم گرچه که اسم آدم است، اما شخص آدم نیست، نوع آدمه. پس این خلافت تعلق گرفته است به نوع آدمیزاد به تعبیری. اما این نوع آدمیزاد چه هست که حقیقت انسان باشه؟ مقوله به تشکیکه. انسان دارای مراتبه است، انسان دارای مراتبه. باست عنایت و توجه دارید دیگه، مباحث عقلی دستتونه که ماهیت مقول به تشکیک نیست، اما ماهیت به تبع وجود تشکیک برداره. ماهیت انسان رو نمیگیم، چه رو میگیم؟ انسان موجوده رو میگیم، انسانهای موجوده رو میگیم. به همین تعبیر انسان موجود و انسانهای موجوده خلیفه در زمین هستند و این خلافت هم دارای مراتب مختلفی. پس انسان مراتب گوناگون دارد، خلافت متعلق به این انسان هم دارای مراتب مختلفه، و اگر قرار باشد مراتب رو اجمالی بکنیم، که ما نظرمون این مراتب خیلی زیاده، اما قرار باشه مراتب رو اجمالی بکنیم، میگیم مرتبه ضعیف، مرتبه متوسط، مرتبه اعلای اعلا. و میشه این حرف رو زد که حتی مثلا در یک مرتبه از مراتب وجودی این انسان نسبت به گفتمان حضرت حق تعالی با ملائکه، این مرتبه بالاتر از اون مرتبه باشد، با مرتبه مورد گفتمان باشه، چون خدا به ملائکه خطاب میکنه، اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. و آخرین سخن این که این خلافت به جایی میرسد که آخرین مراتب سیر وجودی رو به خودش اختصاص میده، و این خیلی مهمه. آخرین نکته‌ای که امروز عرض کنیم اینه که خلافت به جایی میرسد که دیگه پله بعد از خلافت مستخلفانه، و این مرحله اینه. ما پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، عرضمون اینه که این جعل تداوم دارد الی یوم القیامه، این خلافت هم از نوع انسانه، این استعداد این و این شایستگی برای انسان است و این انسان هم منشأ خلافتش هم انشاءالله در آیات بعدی میرسیم، میگیم منشأ خلافت این هم همون اسما و صفات باری تعالی، چون این خصوصیات رو دارد این گونه هست. پس خلافت از نوعه، اما این نوع دارای چه هست؟ دارای مراتبه. حالا اون جمله‌ای که انشالله بعداً خواهیم رسید که انسان در دنیا نوعی است که دارای افراد است، اما انسان در عالم آخرت فردی است که دارای انواع مختلف میتونه باشه. یکی از اصولی که ما بهش معتقدیم و در مباحث معادمون پروراندیم اینه، و این انسان انسانی است که به یه جهتی مشرف بر آخرت هم هست، در دنیاست اما با دنیا نیست. از دنیا مزرعه الاخره معناش همینه، و این زمین آغاز جعل هست اما تمام جعل نیست. ما عرضمون اینه، زمین مبدع جعل هست اما تمام جعل نیست که تا قیام قیامت جعل خلیفه در اونجا باشد و اختصاص به زمین داشته باشد. در تشبیه مناقشه نیست دیگه، تشبیه داریم عرض میکنیم. مثل این است که مثلا بفرمایید هواپیمایی با پروازهای بلندی در یک کارگاهی در زمین ساخته شده باشه، اما این منافات ندارد که این به فرودگاه‌های دیگر هم حرکتی داشته باشد. درسته که جعلش، صنعتش، ساختش در یک فرودگاهی است، در یک پالایشگاهی است، در یک کارخانه است، در یک جا و مکانی است، اما خصوصیتش خاص به اونجا نیست. جعل خلیفه فل عرض بود، آغازش زمینی بود اما پایانش زمینی نیست، و شاید یک روزی به جاهای دیگری هم سر بزند، باز بیاید در همین زمین، در همین زمین. و اینجاست که این خلیفه برای نوع انسانه، با این جهتی که محضرتون تقدیم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام.